فصل پنجم.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حیوزات فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک مجموعه کوچکی که در مقابل مجموعه انسانیت جمع محدودی به حساب می آید منحصر نمی شود. اگر با یک دید واقع‌بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یک جا مرهون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این گزاف نیست، این یک حقیقت است. همچنانی که بشریت مرهون اسلام است، مرهون قرآن است، مرهون تعلیمات انبیا و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. در همیشه تاریخ اینجور بوده است، امروز هم همینجور است و روز به روز نور اسلام و معنویت فاطمه زهرا سلام الله علیها آشکارتر خواهد شد و این را بشریت لمس خواهد کرد. آنچه ما وظیفه داریم این است که خود را شایسته انتساب به آن خاندان کنیم، چون این سخت است. منتسب بودن به خاندان رسالت و از جمله وابستگان آنها و معروفین به ولایت آنها بودن دشوار است. همچنانی که در زیارت می‌خوانیم که ما معروفین به دوستی و محبت شماییم، این یک وظیفه مضاعفی را بر دوش ما می‌گذارد. این خیر کثیری که در این سوره مبارکه خدای متعال مژده آن را به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد که نا اعتیناک الکوثر، که تعبیل آن فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در حقیقت مجمع همه خیراتی است که روز به روز از سرچشمه دین نبوی بر همه بشریت و بر همه خلایق فرو می ریزد. خیلی سعی کردند آن را پوشیده بدارند و انکار کنند، اما نتوانستند. والله متم نورهی ولو کره الکافرون. ما باید خودمان را به این مرکز نور نزدیک کنیم و نزدیک شدن به مرکز نور لازمش و خاصیتش نورانی شدن است. باید نورانی بشویم، باید با عمل و نه فقط با محبت خالی، با عمل نورانی بشویم، عملی که همان محبت و همان ولایت و همان ایمان به ما آن را املا می کند و آن را از ما می خواهد. با این عمل باید بشویم جزء این خاندان، وابسته به این خاندان. این جور نیست که قنبر در خانه علی علیه السلام شدن کار آسانی باشد. این جور نیست که سلمان و منا اهل البیت شدن کار آسانی باشد. ما جامعه موالیان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام توقع داریم از آن بزرگواران که ما را از خودشان بدانند، جزء خودشان، از حاشیه نشینان خودشان. فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست. دلمان می‌خواهد این جور اهل بیت درباره ما قضاوت کنند، اما این آسان نیست. این با ادعا فقط به دست نمی‌آید. این عمل لازم دارد، گذشت لازم دارد، ایثار لازم دارد، تشبه و تخلق به اخلاق آنها لازم دارد. شما ملاحظه کنید این بزرگوار در چه سنی این همه فضائل را حائز شد، در چه مدت عمری این همه درخشندگی ها را از خود بروز داد. در عمری کوتاه 18 سال، 20 سال، 25 سال. از 18 سال گفتند سن مبارک فاطمه زهرا را، بیهوده به دست نمی آید این همه فضایل. امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابره. آزمود تو را خدایی که تو را آفرید پیش از آن که تو را بیافریند، پس تو را در برابر آزمایشش شکیبا یافت. خدای متعال آزمود این بنده برگزیده را، زهراگت هر را. دستگاه خدای متعال دستگاه حساب و کتاب است. آنچه می بخشد با حساب و کتاب می بخشد. او می داند گذشته این بنده خالص خود را و ایثار او را و معرفت او را و فدا شدن او را در راه اهداف الهی، لذاست که او را مرکز فیوضات خود قرار می دهد. روایتی من خواندم یک وقتی که ظهر نورها لملائکت السما، کروبیان ملأ اعلی از درخشندگی فاطمی زهرا چشمهایشان خیره می شود، برای آنها می درخشد، من و شما که چیزی نیستیم. خب، ما چه استفاده‌ای بکنیم؟ ما باید راه را پیدا کنیم، از این ستاره درخشان راه به سوی خدا را، راه بندگی را که راه راست است، و همین فاطمی زهرا این راه را رفت که این شد. اگر می‌بینید خدا خمیره او را هم خمیره متعالی قرار داده است، زیرا خدا می‌دانست که این موجود در عالم ماده و عالم ناسوت از امتحان خوب بیرون خواهد آمد. امتحانه که الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. قضیه این است. خدای متعال حتی آن خمیره را هم اگر لطف ویژه‌ای درباره‌اش می‌کند، بخشی مربوط به این است که می داند او از عهده امتحان چگونه برخواهد آمد، و الا خمیره خوب خیلی ها داشتند، مگر همه توانستند از عهده بر بیایند. این بخش از زندگی فاطمه زهرا آنیست که ما به آن برای نجات خودمان احتیاج داریم. برای نجات خودمان. حدیث از طرق شیعه است که پیغمبر فرمود به فاطمه، یا فاطمه، ای عزیز من، ای فاطمه من، پیش خدا من تو را نمی توانم از چیزی بی نیاز کنم. یعنی خودت باید به فکر خودت باشی. یعنی پیش خدا نسبت با من و ارتباط با من به درد تو نمی خورد. و او به فکر خود بود از دوران کودکی تا پایان عمر کوتاه. و شما ببینید چگونه زندگی کرده است. تا قبل از ازدواج که دخترکی بوده است، کاری کرده است با آن پیامبر رحمت و نور و پدید آورنده دنیای نو و آن رهبر و فرمانده عظیم انقلاب جهانی که کنیش را گذاشت ام ابیها، مادر پدر. اینها خدمت است، اینها کار است، اینها مجاهدت و تلاش است. بی خود که نمی گوید ام ابیها، چه در دوران مکه، چه در دوران شعب ابی طالب، در آن سختی ها، چون وقتی که مادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را تنها گذاشت و دل پیغمبر در مدت کوتاهی با دو حادثه شکست، با حادثه وفات خدیجه و با حادثه وفات ابی طالب، به فاصله کمی این دو نفر از دست پیغمبر رفتند. پیغمبر احساس تنهایی می کرد و فاطمه زهرا آن روز قد برافراشت، با دستهای کوچک خودش غبار محنت را از چهره پیغمبر سترد. ام ابیها تسلا بخش پیغمبر از آنجا شروع شده. حضرت زهرا سلام الله علیها در سنین 6 سالگی 7 سالگی به اختلاف، چون روایات مختلف است در تاریخ ولادت آن حضرت، آنجا بود که قضیه شعب ابی طالب پیش آمد. شعب ابی طالب یک دوران بسیار سختی است در تاریخ صدر اسلام. یعنی دعوت پیغمبر شروع شده بود، دعوت را علنی کرده بودند. به تدریج مردم مکه، به خصوص جوانها، به خصوص برده ها، به حضرت می گرویدند. بزرگان طاغوت مثل همان ابولهب و ابوجهل و اینها دیدند که هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه پیغمبر و همه مجموعه دوروبرش را از مکه اخراج کنند. همین کار را هم کردند. یک جا، حالا چند صد نفر یا تعداد زیادی، ده‌ها خانوار را که پیغمبر و خیشاوندان پیغمبر و خود ابی طالب، با اینکه ابی طالب هم جزو بزرگان بود، همه را از مکه بیرون کردند. اینها از مکه خوب رفتند بیرون. کجا بروند؟ تصادفاً جناب ابی طالب یک گوشه‌ای در نزدیکی مکه، چند کیلومتری فرزند مکه، در یک شکاف کوهی یک ملکی داشت. شعب ابی طالب اسمش بود. شعب یعنی همین شکاف کوه، یک دره کوچک. ما مشهدیا به اینجور چیز میگوییم بازه. اتفاقاً این از آن لغت‌های صحیح دقیق فارسی سرهم هست. بازه که به لهجه محلی روستایی ها به آن میگویند بزه، اما اصلش همان بازه است. یک بازه، یک شعبی جناب ابی طالب داشت، یک گوشه‌ای. گفتند خب برویم آنجا. خب فکرش را بکنید، در مکه شب در پاییز بی نهایت سرد، روز در تابستان غیر قابل تحمل، 3 سال در این بیابان اینها زندگی کردند. چقدر گرسنگی کشیدند، چقدر سختی کشیدند، چقدر محنت بردند، خدا می داند. یکی از دورانهای سخت پیغمبر آنجا بود. حالا پیغمبر اکرم در این دوران مسئولیتش فقط مسئولیت رهبری به معنای اداره یک جمعیت نبود. باید می توانست از کار خودش پیش اینهایی که دوچار محنت شدند دفاع کند. می دانید وقتی که اوضاع خوب است، کسانی که دور محور یک رهبری جمع شدند، همه خوب راضی اند از اوضاع. می گویند خدا پدرش را بیامرزد، ما را به این وضع خوب آورد. وقتی سختی پیدا می شود، همه دوچار تردید می شوند. می گویند ایشان ما را آوردند، ما که نمی خواستیم به این وضع دوچار بشویم. ایمانهای قوی البته می ایستند، اما بالاخره سختی ها همه فشار می آورد روی دوش پیغمبر. در همین اثنا، وقتی که نهایت شدت روحی برای پیغمبر بود، جناب ابی طالب که پشتیبان پیغمبر و امید او بود و جناب خدیجه کبرا که او هم بزرگترین کمک روحی برای پیغمبر بود، در ظرف 1 هفته از دنیا رفتند. خیلی حادثه عجیبی است. یعنی پیغمبر تنهای تنها شد. من نمیدانم شما هیچ وقت رئیس یک مجموعه کاری بودید تا بدانید مسئولیت یک مجموعه معنایش چیست؟ انسان واقعا بیچاره می شود در یک شرایطی. خب، در این شرایط حالا نقش فاطمه زهرا را ببینید. آدم تاریخ را که نگاه می کند، در آن گوشه کنارها هم باید پیدا کنید. هیچ فصلی برای این چیزها باز نکردند متاسفانه. فاطمه زهرا مثل یک مادر، مثل یک مشاور، مثل یک پرستار برای پیغمبر بوده. آنجا بوده که گفتند فاطمه تو ام ابیها، مادر پدرش است. این برای آن وقت است. یعنی وقتی که یک دختر مثلا 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله اینجوری بوده. البته در محیط عربی، محیطهای گرم، دخترها زودتر رشد جسمی و روحی می کنند. مثلا فرض کنید مثل یک دختر 10-12 ساله حالای ما. خب، این احساس مسئولیت است. این نمی تواند الگو باشد برای یک جوان که نسبت به مسائل پیرامونی خودش این طور احساس مسئولیت کند، این طور احساس نشاط کند؟ آن سرمایه عظیم نشاطی که در وجود او هست، اینها را خرج کند برای اینکه یک پدری را که حدود 50 سال از سنش می گذشته، آن وقت حدود 50 سال از عمر پیغمبر می گذشته. خب 50 ساله مرد مسن است، مرد پیر است تقریبا. برای کمک به این مرد پیر، همه این نیروی جوانی را انسان صرف کند، خرج کند، غبار کدورت و غم را از چهره او پاک کند. این نمی تواند الگو باشد برای یک جوان؟ خیلی چیز مهمی است. آن وقت در چنین دنیایی پیامبر اکرم دختری تربیت می کند که این دختر شایستگی آن را پیدا می کند که پیامبر خدا بیاید دست او را ببوسد. بوسه بر دست فاطمه زهرا از طرف پیامبر را هرگز نباید حمله بر یک معنای عاطفی کرد. این خیلی غلط و خیلی حقیر است اگر ما خیال کنیم که چون دخترش بود و دوستش می داشت دستش را می بوسید. مگر شخصیتی با آن ارجمندی، آن هم با آن عدل و حکمتی که در پیامبر هست و اتکایش به وحی و الهام الهی است، چون دخترش بود و دوستش می داشت دست دخترش را می بوسد؟ نه، این یک چیز دیگر و یک معنای دیگری است. این حاکی است که این دختر جوان، این زنی که وقتی از دنیا رفته بین 18 تا 25 سال سن داشته، 18 سال هم گفتند، 25 سال هم گفتند، اصلا در اوج ملکوت انسانی قرار داشته و یک شخص فوق‌العاده بوده است. این نگرش اسلام به زن است. اما مقام معنوی این بزرگوار نسبت به مقام جهادی و انقلابی و اجتماعی او باز به مراتب بالاتر است. فاطمه زهرا به صورت یک بشر، یک زن، آن هم زنی جوان است، اما در معنا یک حقیقت عظیم، یک نور درخشان الهی، یک بنده صالح، یک انسان ممتاز و برگزیده است. آن کسی است که رسول اکرم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: ای علی، تو امام این امت و خلیفه بر آنها بعد از من هستی و تو هدایت کننده مؤمنان به سوی بهشت خواهی بود. و گویی دخترم فاطمه را می‌بینم که در روز قیامت بر شتری از نور سوار است و در طرف راست، چپ، پیش رو و پشت سر وی هر کدام 70,000 فرشته قرار دارند و او زنان مؤمن امت را به سوی بهشت راهنمایی می‌کند. یعنی در روز قیامت امیرالمؤمنین مؤمنین را به بهشت رهبری می‌کند، مردان مؤمن را به سوی بهشت هدایت می‌کند و فاطمه زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهی راهنمایی می‌کند. عدل امیرالمؤمنین، همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین آن کسی است که وقتی در محراب عبادت می ایستاد، هزاران فرشته مقرب خدا به او خطاب می کردند، به او سلام می کردند، به او تهنیت می گفتند و همان سخنی را می گفتند که فرشتگان به مریم اطهر قبلا گفته بودند. عرض می کردند: یا فاطمتو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این مقام معنوی فاطمه زهراست. ای فاطمه، خداوند تو را برگزیده و از همه پلیدی ها پاک نموده و بر زنان عالمیان برتری داده است. زنی آن هم در سنین جوانی به جایی می رسد از لحاظ مقام معنوی که بنابر آنچه که در بعضی از روایات است، فرشتگان با او سخن می گویند و حقایق را به او می آموزند و ارائه می دهند. محدثه است، یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف می زنند. این مقام معنوی، این میدان وسیع، این قله رفیع در مقابل همه زنهای آفرینش و عالم است. فاطمه زهرا در قله این بلندای عظیم ایستاده و به همه زنان عالم خطاب می کند و آنها را دعوت می کند به پیمودن این راه. آنهایی که در طول تاریخ، چه در جاهلیت قدیم، چه در جاهلیت قرن بیستم، سعی کردند که زن را تحقیر کنند، کوچک کنند، او را دلبسته به همین زخارف و زینتهای ظاهری معرفی کنند، زن را پابند مد و لباس و آرایش و طلا و زیورآلات کنند، زن را وسیله‌ای و دستمایه‌ای برای خوشگذرانی‌های زندگی وانمود کنند و عملاً در این راه قدم بردارند، منطق آنها منطقی است که مثل برف، مثل یخ، در مقابل گرمای خورشید مقام معنوی فاطمه زهرا سلام الله علیها ذوب می‌شود و از بین می‌رود. اسلام فاطمه را، آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را، به عنوان نمونه و اسوه زن معرفی می کند. آن زندگی ظاهری او، جهاد او، مبارزه او، دانش او، سخنوری او، فداکاری او، شوهرداری او، مادری او، همسری او، مهاجرت او، حضور او در همه میدانهای سیاسی و نظامی و انقلابی، و برجستگی همه جانبه او که مردهای بزرگ را در مقابل او به خضوع وادار می کرد، این هم مقام معنوی او، رکوع او، سجود او، محراب عبادت او، دعای او، صحیفه او، تضرع او، ذات ملکوتی او، درخشندگی عنصر معنوی او و خداسه هم پایه و هم وزن و هم سنگ امیر المؤمنین و پیغمبر بودن او. زن این است. الگوی زنی که اسلام می‌خواهد بسازد این است. یک نکته در زندگی زهرای عطر سلام الله علیها هست که به آن نکته باید توجه کرد. البته ما وارد نمی‌شویم در تعریف مقامات معنوی آن بزرگوار. ما قادر نیستیم مقامات معنوی فاطمه عطر علیها السلام را بفهمیم، درک کنیم. حقیقتاً در اوج قله معنویت انسانی و تکامل بشری فقط خداوند است که بندگان خود را می‌شناسد و مقام آنها را می‌بیند و کسانی که همتراز آنها باشند. لذا فاطمه زهرا را امیرالمؤمنین خوب می‌شناخت و پدر بزرگوارش خوب می‌شناخت و اولاد معصومش خوب می‌شناختند. مردم آن زمان و مردم زمانهای بعد و ما در این روزگار نمی‌توانیم آن درخشندگی و تلألؤ معنویت را تشخیص بدهیم. نور درخشان معنوی به چشم همه کس نمی آید و چشمهای نزدیک بین ما و ضعیف ما قادر نیست که آن جلوه درخشان انسانیت را ببیند. لذا وارد نمی شویم در صحنه تعریف معنوی فاطمه زهرا علیها السلام. لکن در زندگی معمولی این بزرگوار یک نکته مهم است و آن جمع بین زندگی یک زن مسلمان در رفتار با شوهر، در رفتارش با فرزندان، در انجام وظایفش در داخل خانه، این از یک طرف، و بین وظایف یک انسان مجاهد غیور خستگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسی مهم بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به مسجد می آید، سخنرانی می کند، موضع گیری می کند، دفاع می کند، حرف می زند، یک جهادگر به تمام معنا، خستگی ناپذیر، مهنت پذیر، سختی تحمل کن، این هم از جهت دیگر. و از جهت سوم، یک عبادتگر، یک بپادارنده نماز در شبهای تار و قیام لله و خضوع و خشوع برای پروردگار که در محراب عبادت این زن جوان مانند اولیای کهن الهی راز و نیاز می کند با خدا و عبادت می کند. این سه بُعد را با هم جمع کردن، این آن نقطه درخشان زندگی فاطمه زهرا علیها السلام است. این سه چیز را از هم جدا نکرد فاطمه زهرا. بعضی خیال می کنند آن انسانی که مشغول عبادت است یک عابد و متضرع و اهل دعا و ذکر است، نمی تواند یک انسان سیاسی باشد. یا بعضی خیال می کنند آن کسی که اهل سیاست است چه زن چه مرد و در میدان جهاد فی سبیل الله حضور فعال دارد، نمی تواند اگر زن است یک زن خانه باشد با وظایف مادری، با وظایف همسری، با وظایف کدبانوی خانه. اگر مرد است یک مرد خانه، دکان، یک مرد زندگی باشد. خیال می کند اینها با هم منافات دارد، در حالی که از نظر اسلام این سه چیز با یکدیگر منافات که ندارد، ضدیت که ندارد، کمک کننده هم در ساختن شخصیت انسان کامل است. اگرچه شخصیت زهرا عطر در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی یک شخصیت ممتاز و برجسته است، به طوری که همه زنان مبارز و انقلابی برجسته و سیاسی عالم می توانند درس بگیرند از زندگی کوتاه و پرمغز آن زنی که در بیت انقلاب متولد شد و تمام دوران کودکی را در آغوش پدری گذراند که در حال یک مبارزه عظیم جهانی فراموش نشدنی بود. آن خانومی که در دوران کودکی سختی‌های مبارزه دوران مکه را چشید، به شعب ابی طالب برده شد، گرسنگی و سختی و رعب و انواع و اقسام شدت‌های دوران مبارزه مکه را لمس کرد و بعد هم که به مدینه هجرت کردند، همسر مردی شد که تمام زندگیش جهاد فی سبیل الله بود و در تمام 10 سال تقریبا قریب به 11 سال زندگی مشترک فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ سالی بلکه هیچ نیم سالی نگذشت که این شوهر کمر به جهاد فی سبیل الله نبسته باشد، به میدان جنگ نرفته باشد و این زن، زن بزرگ و فداکار، همسری شایسته یک مرد مجاهد، سرباز و سردار دائمی میدان جنگ را نکرده باشد. پس زندگی فاطمه زهرا اگرچه کوتاه بود، اگرچه در حدود 20 سال اندکی کمتر یا اندکی بیشتر زندگی او طول نکشید، اما این زندگی از جهت جهاد و مبارزه و تلاش و کار انقلابی و صبر انقلابی و درس و فراگیری و آموزش به این و آن و سخنرانی و دفاع از نبوت و دفاع از امامت و دفاع از نظام اسلامی یک دریای پهناوری از تلاش و مبارزه و کار است و در نهایت هم شهادت. این زندگی جهادی فاطمه زهرا سلام الله علیها است که بسیار عظیم است و فوق العاده و حقیقتاً بی نظیر و یقیناً در ذهن بشر چه امروز و چه در آینده یک نقطه درخشان و استثنایی است. در محیط علم یک دانشمند والاست. آن خطبه‌ای که فاطمه زهرا در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه است که به گفته علامه مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات این خطبه را معنا کنند. این قدر پرمغز است. از لحاظ زیبایی هنری این سخن فاطمه زهرا مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است، در حد سخن امیرالمؤمنین. فاطمه زهرا می رود در مسجد مدینه، می ایستد در مقابل مردم و ارتجالاً حرف می زند. شاید نیم ساعت صحبت کرده است، با بهترین و زیباترین عبارات و زبدترین و گزیدترین معانی. اصلاً ماها که اهل سخنرانی و حرف زدن ارتجالی و بداهه هستیم، می فهمیم که چقدر این سخنان عظیم است. یک دختر حالا 18 ساله، 20 ساله، گفتم چون سن دقیق آن حضرت مسلم نیست، چون تاریخ ولادت آن بزرگوار مشخص نیست، اختلاف است. حالا حداقل 18 سال، حد اکثر 24 سال. یک دختر 22-24 ساله مثلا فرض کنید، آن هم با آن مصیبت ها، با آن سختی ها، می آید داخل مسجد در مقابل انبوه جمعیت با حجاب یک سخنرانی می کند که این سخنرانی کلمه کلمهش در تاریخ می ماند. عرب ها معروف بودند به خوش حافظگی، یعنی یک نفر می آمد یک قصیده 80 بیتی را می خواند، 10 نفر بعد از اینکه جلسه تمام می شد می نشستند می نوشتند این را. این قصایدی که مانده اینها غالبا اینجوری مانده: در نوادی، نادی ها، یعنی در آن مراکز به اصطلاح اجتماعی خوانده می شد و ضبط می شد. این خطبه ها، این حدیث ها غالبا اینجور می ماندند. نشستند، نوشتند و حفظ کردند این خطبه را که تا امروز مانده. کلمات مفت در تاریخ نمی ماند. هر حرفی نمی ماند. اینقدر حرف ها زده شده، اینقدر سخنرانی شده، اینقدر مطلب گفته شده، اینقدر شعر گفته شده، ولی نمانده. کسی اعتنا نمی کند. آنی که تاریخ در دل خودش نگه می دارد و بعد از 1400 سال هر انسانی که نگاه می کند احساس خضوع می کند، این یک عظمت را نشان می دهد. خب، این برای یک دختر جوان به نظر من یک الگوست. زندگی فاطمه زهرا زندگی است که از همه ابعاد در آن کار و تلاش و تکامل و تعالی روح انسانی موج می زند. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، مشکلات محیط و مشکلات زندگی، فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش می برد. فرزندانی تربیت می کند مثل حسن، حسین، مثل زینب. شوهری مثل علی را نگه می دارد. رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب می کند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه آنهاست به خود راه نمی دهد. عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. حسن بصری که یکی از عباد و زهاد معروف دنیای اسلام است، درباره فاطمه زهرا می گوید که به قدری دختر پیغمبر عبادت کرد و در محراب عبادت ایستاد که پاهایان بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد. امام حسن مجتبی می گوید که یک شبی، شب جمعی، تا صبح مادرم به عبادت ایستاد. تا وقتی که طلوع فجر شد، مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا کرد و تضرع کرد. امام حسن می گوید دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد، مردم را دعا کرد، برای مسائل عمومی دنیای اسلام دعا کرد. صبح که شد گفتم مادرم یک دعا برای خودت نکردی؟ یک شب تا صبح دعا همه برای دیگران؟ در جواب فرمود اول دیگران بعد خود ما. این آن روحیه والاست. جهاد آن بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی امیرالمؤمنین که شوهر او بود، که امیرالمؤمنین درباره فاطمه زهرا یک وقتی فرمود که ولا اغضبتنی ولا اسدلی امرا. یک بار این زن در طول دوران زناشویی من را به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با آن عظمت و جلال در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، آنطوری که اسلام میگوید. آن عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت و حکمتش، آن جهاد و مبارزش، آن رفتارش به عنوان یک دختر، آن رفتارش به عنوان یک همسر، آن رفتارش به عنوان یک مادر، آن احسانش به مستمندان، که وقتی پیرمرد مستمندی را پیغمبر فرستاد در خانه امیرالمؤمنین که برو حاجتت را از آنها بخواه، فاطمه زهرا یک پوستی را که حسن و حسین بر روی آن می‌خوابیدند به عنوان زیرانداز فرزندان خود در خانه داشت و چیزی جز آن نداشت، آن را برداشت، داد به این سائل و گفت ببر بفروش و از پول آن استفاده کن. این شخصیت جامع الاطراف فاطمه زهراست. این الگوست. الگوی زن مسلمان این است. زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم تلاش کند، در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش کند، در میدان جهاد و مبارزه از هر نوع جهاد و مبارزه‌ای پیش قدم باشد، نسبت به زخارف دنیا و تجملات کم ارزش بی اعتنا باشد، عفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد که چشم و نظر هرزه بیگانه را به خودی خود دفع کند، در محیط خانه دلارام شوهر و فرزندانش باشد، مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد، در دامن پرمهر و پر عطوفت و با سخنان پرنکته و مهرامیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت کند. انسانهای بی عقده، انسانهای خوشروحیه، انسانهای سالم از لحاظ روحی و اعصاب در دامان او پرورش پیدا بکنند. مردان و زنان و شخصیت‌های جامعه را به وجود بیاورد. از هر سازنده‌ای مادر سازنده‌تر و با ارزش‌تر است. بزرگترین دانشمندان ممکن است یک ابزار بسیار فوق پیچیده الکترونیکی را مثلا به وجود بیاورند، موشک‌های قاره پیما را به وجود بیاورند، وسایل تسخیر فضا را به وجود بیاورند، اما هیچ کدام از اینها اهمیت این را ندارد که کسی یک انسان والا به وجود بیاورد و او مادر است. این آن الگوی زن اسلامی است.